قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و جلسه 104 درس مثنوی رو با غزل شماره 26 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. ای ساقی جان، پر کن آن ساغر پیشین را، آن راه زن دل را، آن راه بر دین را. زان می که ز دل خیزد، با روح درآمیزد، مخمور کند جوشش مر چشم خدا بین را. آن باده انگوری مر امت عیسی را، وین باده منصوری مر امت یاسین را. خمهاست از آن باده، خمهاست از این باده، تا نشکنی آن خم را، هرگز نچشی این را. آن باده به جز یک دم، دل را نکند بی غم، هرگز نکشد غم را، هرگز نکند کین را. یک قطره از این ساغر، کار تو کند چون زر، جانم به فدا بادا این ساغر زرین را. این حالت اگر باشد، اغلب به سحر باشد، آن را که براندازد او بستر و بالین را. گر زخم خوری بر رو، رو زخم دگر می جو، رستم چه کند در صف دسته گل و نسرین را. سراغ مثنوی میریم. دفتر اول، داستان اعرابی و خلیفه. به اونجا رسیدیم که اعرابی در برابر همسرش تسلیم شد و گفت به من بدبین مباش، اون چه میگویم حقیقت دارد. حالا به من بگو که چه کار میتونم بکنم، هر چی تو بگی من عمل میکنم. تعیین کردن زن طریق طلب روزی کت خدای خود را و قبول کردن او. کت خدا یعنی شوهر، اینجا یعنی همسر، یعنی این فصلیه که در اون خانم اعرابی برای شوهرش تعیین تکلیف میکنه و شوهر هم میپذیره اون پیشنهاد همسر خودش رو. حالا خانم چی میگه؟ گفت زن یک آفتابی تافته است، عالمی زو روشنایی یافته است. نایب رحمان خلیفه کردگار، شهر بغداد است از وی چون بهار. زن اشاره کرد به خلیفه بغداد، گفت که خلیفه بغداد مثل یک خورشیدیه که همه دنیا رو روشن کرده. او خلیفه خداست، جانشین خدا در زمینه و بغداد که پایتخت خلافته به سبب وجود خلیفه مثل بهاره. زن توجه شوهرش رو به خلیفه و مقر خلافت که بغداد بوده جلب میکنه و به شوهر میگه که گر به پیوندی بدان شه شه شوی، سوی هر ادبیر تا کی میروی. گفت رها کن این زندگی نکبت باری که داری، دائم دنبال آدمای بدبخت میری. ادبیر ممال ادباره، ادبارم یعنی بخت برگشتگی. گفت سوی هر ادبیر تا کی میروی، تا کی میخوای دنبال آدمای بدبخت باشی، برو سراغ مرکز قدرت و ثروت، برو سراغ اون خلیفه شاه، با او خودتو وصل کن. اگه میخوای شاه بشی با شاه پیوند کن، گر به پیوندی بدان شه شه شوی، سوی هر ادبیر یعنی سوی هر ادبار تا کی میروی، تا کی دنبال ادبار و بدبختی هستی، تا کی با بدبختا ارتباط داری و رابطه برقرار میکنی. رابطه اگه میخوای برقرار کنی برو با خلیفه برقرار کن. خب باز مولانا اینجا فرصت پیدا میکنه برای تدریس اخلاق. میگوید که همنشینی مقبلان چون کیمیاست، چون نظرشان کیمیایی خود کجاست. چشم احمد بر ابوبکری زده، او ز یک تصدیق صدیقی شده. میگوید که با مقبلان باید همنشین شد. مقبل یعنی خوشبخت. در ادب فارسی، در زبان فارسی ادبی، مقبل به معنای خوشبخته، سعادتمند. همنشینی مقبلان چون کیمیاست. کیمیا اون ماده‌ای بوده که کمال مطلوب شیمیدانان قدیم بوده. معتقد بودند که میتوانند با تحمل سختی و ریاضت کشی از طریق تبدیل مواد به یکدیگر و تصرف در مواد و عناصر شیمیایی طبیعی به یک ماده دست پیدا کنن که اون ماده خاصیتش اینه که وقتی به فلزات کمبها مانند مس و روی بخوره این فلزات رو طلا میکنه. و علم شیمی رم از همین جهت که به اصطلاح یعنی این کیمیا با کلمه شیمی هم ریشه است که الکمی میگن و این کیمیاگر در زبان فارسی همون شیمیدان قدیمه. عربی هم در عربی امروز هم علم شیمی رو میگن کیمیا. فیزیا میگن برای فیزیک، کیمیا میگن برای شیمی. در ادبیات فارسی همنشین خوب رو به کیمیا تشبیه کردند که همونطور که کیمیا مس رو طلا میکنه، همنشین خوبم مس وجود انسان رو زر میکنه، طلا میکنه. این یک مسئله معروفیه، یک تعبیر معروفه در شعر و ادب فارسی. همنشینی مقبلان چون کیمیاست، چون نظرشان کیمیایی خود کجاست. میگه کجا کیمیا به پای نظر همنشینهای خوب میرسه. این از کیمیا هم بالاتره. نظر اونا یک کیمیاییه که هیچ کیمیایی شبیه به اون نیست، چون نظرشان کیمیایی خود کجاست. این همنشینی رو در قدیم میگفتن صحبت. صحبت امروز به معنای حرف زدنه، میگن صحبت نکن، صحبت کردم. اما معنی ادبی این کلمه یعنی همنشینی و مصاحبت. اون چیزی که ما امروز میگیم مصاحبت، قدیم میگفتن صحبت و آداب همنشینی رو میگفتن آداب صحبت. در صحبت درویشان یعنی مصاحبت با درویشان. حافظم همین معانی در ذهنشه. در اون غزل معروف سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، میگوید بیاموزمت کیمیای سعادت، ز هم صحبت بد جدائی جدائی. توجه دارید که اونجا کیمیای سعادت رو در این میدونه که انسان از هم صحبت بد فاصله بگیره، که میشه حد زد حافظ در این بیت با آوردن عبارت کیمیای سعادت نظر به کتاب کیمیای سعادت غزالی داشته، که غزالی کتاب معروفش که خلاصه احیاء علوم الدین او هست به فارسی کیمیای سعادت نام داره. حافظ میگه که میخوای کیمیای سعادت رو یاد بگیری، بدونی کیمیای سعادت چیه، بهت بگم، تعلیمت بدم، یک کلمه است، ز هم صحبت بد جدائی جدائی. اینا همه در واقع هم معناست و کمک میکنه به فهم این بیتی که هم نشینی مقبلان چون کیمیاست، چون نظرشان کیمیایی خود کجاست. در عرفان و تصوف هم آداب زیاد و دستورهای فراوان درباره هم صحبتی وجود داره که به همون رابطه مراد و مرید و پیر و سالک و اینها مرتبطه، که باید سالک در صحبت پیر و مراد باشه، که اونم بحثش طولانیه. بعد مولانا میخواد یک مصداقی از تأثیر مثبت صحبت مؤثر کیمیاگونه به دست بده، اشاره به تأثیر پیامبر در ابوبکر میکنه. میگه که از یک نگاه پیامبر ابوبکر ابوبکر شده، و این ابوبکر که به او ابوبکر صدیق میگویند در اثر این است که او تصدیق کرده درستی قول پیامبر رو و مورد توجه پیامبر واقع شده. در واقع رابطه پیامبر با ابوبکر و ابوبکر با پیامبر رو در این بیت بیان میکنه، خب به اعتبار اینکه اهل سنته و در روایات اهل سنت هم آمده که به ابوبکر از آن جهت صدیق گفتن که ابوبکر وقتی پیامبر خبر از معراج خودش داد، معراج پیغمبر رو تصدیق کرد بدون گفتگو و بدون چون و چرا، و گفت پیغمبر راست میگه. بعد از این تصدیق کردن معراج پیامبر به ابوبکر صدیق گفتن، یعنی راستگو. حالا این روایت ها تعابیر مختلف داره و بحث داره. مولانا اینجا اشاره میکنه به یک نمونه از همصحبتی. خانم که به شوهرش به اعرابی میگه برو سراغ خلیفه بغداد، شوهر جوابی میده، گفت من شه را پذیرا چون شوم، بی بهانه سوی او من چون روم. نسبتی باید مرا یا حیلتی، هیچ پیشه راست شد بی آلتی. اعرابی میگه که من چجوری با شاه یعنی خلیفه ملاقات کنم؟ یه بهانه میخواد، یه دلیلی میخواد، علتی میخواد که اون منو بپذیره. همجوری سرم رو بنزم پایین برم بگم من میخوام خلیفه رو ببینم، خب رام نمیدن. گفت من شهر را پذیرا چون شوم. اینجا پذیرا به معنی مفعولی آمده، یعنی پذیرفته شده. ما امروز پذیرا رو به معنای فاعلی به کار میبریم، یعنی پذیرنده، میگیم ما پذیرای چنین چیزی هستیم یا نیستیم. اینجا پذیرا به معنای پذیرفته شده و به معنای وارد در پذیرایی باید بگیم، یعنی میخواسته بگه که من چگونه به پذیرایی خلیفه بروم. گفت من شهر را پذیرا چون شوم، بی بهانه سوی او من چون روم. نسبتی باید مرا یا حیلتی. حیلت امروز به معنای یک فکر شیطانی و توطئه، برخواسته از یک توطئه است، اما باز در ادب قدیم به معنای راه چاره بوده و تدبیر بوده، یعنی حیلت خنثاست در زبان قدیم.
اینجا گفت که من باید یه ارتباطی داشته باشم با او، یه رابطه‌ای داشته باشم با او، نسبتی باید مرا، یا حیلتی، یه تدبیری، یه بهانه‌ای، یه راه چاره‌ای. هیچ پیشه راست شد بی آلتی. آلت یعنی ابزار، وسیله، اسباب. میگه هر شغلی یه اسباب و وسیله‌ای میخواد. هیچ شغلی بدون اسباب و وسیله درست نمیشه، هیچ پیشه‌ای راست نمیشه، یعنی سرپا نمیشه بدون ابزار و وسیله. هیچ پیشه راست شد بی آلتی. تا حالا شنیدی که یک کسی یک کاری بخواد بکنه بدون ابزار نمیشه؟ هر کاری یه ابزاری میخواد. بعد مثال میزنه مولانا: همچون مجنون که بشنید از یکی که مرض آمد به لیلی اندکی، گفت آوه بی بهانه چون روم، ور بمانم از عیادت چون شوم. لیتنی کنت طبیبا حاذقا، کنت امشی نحو لیلی سابقا، یا نحو لیلا سابقا. یک کسی به مجنون گفت که لیلی مریض شده. مجنون خیلی دلش میخواست که لیلی رو ببینه و بره به عیادت او، اما مونده بود که خب حالا برم بگم چی؟ برم بگم من اومدم عیادت تو؟ خب بستگانش میگن تو چی کاره ای؟ مونده بود که چی کار بکنه. همچون آن مجنون که بشنید از یکی که مرض آمد به لیلی اندکی. آره، شنیده بود که لیلی سرما خورده مثلا. گفت آوه، آوه یعنی آوخ، یعنی ای وای، یعنی ای وای، بی بهانه چون روم، یعنی من چجوری بدون بهانه سرمو بنزم پایین برم اونجا عیادت او. ور بمانم از عیادت چون شبم، اما اگرم نرم به عیادت خیلی بده، ناراحت میشم، چه به سرم میاد. لیتنی کنت طبیبا حاذقا، گفت کاش که من یه دکتر بودم، یه دکتر خوبی بودم. کنت امشی نحو لیلی سابقا، اگه من دکتر بودم اون وقت را می افتادم، با سرعت می رفتم سراغ لیلی و گفتم که من دکترم، اومدم معالجش بکنم. این شعری که اینجا مولانا آورده برگرفته از یک شعریست که منسوب به خود مجنونه، خیلی شعر معروفیه: یقولون لیلا بالعراق مریضتون، فیا لیتنی کنت طبیب المداویا. که مجنون گفته که شنیدم میگویند که لیلی در عراق مریض شده. فیا لیتنی، ای کاش که من، کنت طبیب المداویا، کاش که من یه دکتر معالجگری بودم و بلند میشدم میرفتم میدیدمش. این بیت مجنون رو فضلا و ادبا به کار میبرن وقتی میشنون یه دوستی محبوبی مریض شده، مثلا نامه میخوام بهش بنویسن یا تلفنی احوال پرسی بکنن، میگن که یقولون لیلا بالعراق مریضتون فیا لیتنی کنت طبیب المداویا. یه مثل شده در زبان فضلایی و علمایی. مولانا همین بیت در ذهنش بوده، بر وزن مثنوی این بیت رو ساخته که لیتنی کنت طبیبا حاذقا، کنت امشی نحو لیلی سابقا. سابق یعنی شتابنده، کسی که سبقت میگیره و به سرعت خودش رو به جایی میرسونه. این سه بیت رو مولانا اینجا میاره برای این که نشون بده که بی بهانه نمیشه جایی رفت. مجنونم وقتی میخواست بره دیدن لیلی دنبال یه بهانه میگشت، گفت که اگه دکتر بودم خب الان را میافتادم میرفتم بالاخره میدیدمش. از اینجا باز یه پله میره بالاتر و باز به رابطه انسان و خدا میرسه. قل تعالی گفت حق ما را بدان، تا بود شرمشکنی ما را نشان. میگه خدا هم به ما بهانه میده برای اینکه ما رو به سمت خودش دعوت بکنه و در عبادت باز بشه. خدا هم میگوید که بیایید. در قرآن میدونید که در چند آیه این قل تعالی آمده که یکی از اونها همین آیه 151 سوره انعامه که خداوند میفرماید قل تعالی اتل ما حرم ربکم علیکم، که خدا به پیغمبر میگوید که به مردم بگو بیایید، قل تعالی بگو بیایید تا من آنچه را که پروردگارتان حرام ساخته بر شما بخوانم. یعنی پیغمبرم برای اینکه مردم رو به سمت خدا هدایت کنه دعوتشون میکنه، میگه بیایید و یه ابزار و وسیله جور میکنه. خب آیه مناسب تر از اینم وابتغوا الیه الوسیله است در قرآن که اون از این صریح تره که خدا به بندگانش میگوید که وابتغوا یعنی جستجو کنید، الیه الوسیله برای رفتن به سوی خدا و رسیدن به خدا در پی یافتن وسیله باشید، یعنی همون بهانه، یک ابزار، آلت، اسباب، یه چیزی جور کنین تا شما با تمسک به اون و با توسل به اون خودتون رو به خدا برسونید. دعای توسلم یعنی همین که ما یه بزرگی رو وسیله قرار بدیم و با اظهار ارادت به اون بزرگ او رو وسیله تقرب به خدا قرار بدیم. حالا مولانا به این آیه قرآن که خدا گفته قل تعالو اشاره میکنه، میگه خدا هم وقتی میخواست ما رو به درگاه خودش را بده یک بهانه جور کرد، به پیغمبر گفتش که به مردم بگو بیاید، مردم رو جمع کرد، بالاخره اسباب و وسیله جور کرد. قل تعالو گفت حق ما را بدان، یعنی تا با اون قل تعالوی که گفته چیکار بکنه، تا بود شرمشکنی ما را نشان، تا اینکه خجالت نکشیم از اینکه بریم به سمت پیغمبر و بریم به سمت خدا. ممکن بود که ما رومون نشه که بریم به سمت پروردگار، مثل همون اعرابی باشیم و خلیفه، که اعرابی میگفت من کیم آخه که برم در دربار خلیفه و بارگاه خلیفه بگم با او میخوام ملاقات بکنم، من خجالت میکشم، شرم میکنم. مولانا میگه ما هم همینطوریم به نسبت به خدا. خدا برای اینکه این شرم شکسته بشه، به تعبیر امروزی این یخ آب بشه، قل تعالی گفته بیاید بیاید، معطل نشید، تا بابت شرمشکنی ما را نشان. ما را نشان یعنی برای ما یه علامتی باشه. به اصطلاح باز بچه های کف خیابون، خدا گرا داده به قول معروف، یعنی جای خودشو نشون داده، گفته که بیاید به سمت من، خجالت نکشید. ما را نشان باشه یعنی یه علامتی باشه برای ما که این علامت این باشه که خجالت نکشید. شب پران را گر نظر والت بودی، روزشان جولان و خوشحالت بودی. شب پره یعنی خفاش یا خفاش، که یک پستانداریه که شبیه پرنده است و به دلیل اینکه روز چشمش نمیبینه شب پرواز میکنه، و این مولانا اینجا میگه که شب پره رو میبینی که روز نمیاد بیرون، اگه این شب پره روز چشم داشت، اگه ابزار داشت، اگه وسیله داشت، روزا جولان میداد، جولون میداد و مثل بقیه پرنده ها خوشحالت بود. علت این که این روز بیرون نمیاد اسباب و وسیله نداره. شب پران را یعنی شب پره ها را، شب پران را گر نظر و حالت بودی، روزشان جولان و خوشحالت بودی، یعنی روزشان جولان بود و روزشون خوشحالت بود. اما حالا روزا میرن ته غارها، اونجا به جای بیتوته که شب خوابی باشه اینا روز خوابی میکنن و شبا میان بیرون. چرا؟ چون ابزار و وسیله ندارن. اینم یه بحثی چند بیت مولانا در ضرورت ابزار و وسیله، حالا از مجنون گرفته تا بنده‌ای که میخواد خدا رو عبادت بکنه. زن چه جواب داد به مرد؟ گفت چون شاه کرم میدان رود، این هر بی آلتی آلت شود. زن گفت غصه نخور، درسته که بهانه نداری، ابزار نداری، وسیله نداری، کسی نیستی، ولی از کرم خلیفه غافل نشو. خلیفه شاه کرمه، یعنی منبع کرمه. وقتی که کار به دست او باشه، شاه کرم میدان بره. شاه کرم رو میتونیم به خود کرمم معنا کنیم، یعنی کرمی که خودش مثل یک حاکم، مثل یک شاه عمل میکنه. وقتی پای کرم در وسط باشه، کرم در کار باشه، با کریمان کارها دشوار نیست، نگران نباش. گفت چون شاه کرم میدان رود، وقتی کار به دست کرم و کریمان باشه و شاه کرم بخواد در یه میدانی ظاهر بشه، اونجا احتیاجی به اسباب و وسیله نی، این هر بی آلتی آلت شود، یعنی بی ابزاری اونجا خودش ابزاره. و همین که یک کسی ادعای عجز بکنه، این خودش بهترین وسیله برای باریافتن به درگاه بزرگانه. اصلا تو بگو من هیچی ندارم و با هیچی اومدم سراغ تو. کرم اقتضا میکنه که وقتی کسی ادعای عجز بکنه، او رو بپذیرند. زان که آلت دعوی است و هستی است، کار در بی آلتی و پستی است. گفت مگه نمیدونی که اگه یک کسی بره اسباب و وسیله جور کنه، این بوی انانیت میده، بوی این میده که من یه کسیم، یه چیزی دارم. اصلا ابزار و وسیله به دست گرفتن و مقدمات جور کردن و اینا، بوی ادعا ازش شنیده میشه. و حکایت از این میکنه که یه کسی قائل به اینه که من هستم، منم یک کسی هستم که بلند شدم، را افتادم، برای تو یه چیزی آوردم، یکی تو یکی من. حالا تو اونجایی، منم بسید یه وسیله آوردم، مثلا منم یه محلی از اعراب دارم. گفت خود این کار، زن به شوهر میگه خود این کار خلاف ادبه، و اگه کاری هم باید درست بشه، از این طریق درست میشه که انسان همه ابزارها و آلتها و اسباب رو فرو بگذاره و نهایت پستی و خاری و ذلت و تواضع رو در پیش بگیره. این حرف درسته اگه درست فهمیده بشه. این به معنای این نیست که ما در کارهامون مقدمات جور نکنیم، تعقل نکنیم و از اسباب و وسیله استفاده نکنیم. نه، مدار کار این عالم بر اسباب و وسیله است. اول الله ان یجری الامور الا به اسبابها. خدا پرهیز داره، خدا نخواسته اینکه امور رو به جریان بیاندازه مگر از طریق اسباب جریان امور. خدا این عالم رو عالم اسباب خلق کرده، علتی برای هر معلولی گذاشته، سنخیتی بین علت و معلول گذاشته. خدا این عالم رو عالم اسباب خلق کرده. اما مذمت وقتیه که انسان به اسباب و وسائل اصالت بده و اینا رو اصل بدونه و فکر بکنه که این اسباب و وسائل که در اختیار اوست، واقعا به او یه هستی میده و یه استقلالی در هستی قائل بشه برای خودش. این است که گفتن که کار در بی آلتی و پستی است، که برو اینا رو همه رو بگذار کنار و اظهار عجز کن پیش خدا، که ادعیه ما هم همینو میگه دیگه. شما دعای کمیل هم بخونید، همین حقایق از دعای کمیل به نحو بهتری فهمیده میشه. زن اینجور شوهر رو نصیحت کرد. باز مرد جواب میده، اعرابی میگه که گفت کی بی آلتی سودا کنم تا نه من بی آلتی پیدا کنم. گفت بله حرف تو درسته، اون مقام بی آلتی، مقام کنار گذاشتن اسباب و وسیله، مقام بالاییه، اما حالا کو تا من به اونجا برسم؟ الان که من نرسیدم به اون مقام، الان بدون ابزار و وسیله، بدون بهانه، بدون حیلت نمیتونم کارمو به انجام برسونم. سودا یعنی تجارت، سوداگرم یعنی تاجر، منتها سودا کردن به معنای کار کردن و کار را انداختن و کار را به نتیجه رسوندن توسط معنا پیدا کرده. عربی گفتش که بابا کار بدون وسیله جور نمیشه، منم که هنوز به اون مقامی که تو میگی نرسیدم. که گفت کی بی آلتی بدون یه ابزار و وسیله سودا کنم، چجوری میتونم من این کاری که تو میگی عمل کنم؟ تا نه من بی آلتی پیدا کنم، حالا کو تا من به اون حالتی که تو میگی بدون آلت برسم، بدون اسباب و وسیله. پس گواهی بایدم بر مفلسی تا مرا رحمی کند در مفلسی. میگه مگه نه اینه که قرار خدا به من، به مفلسی من، به تهی دستی و تنگ دستی من یه رحمی بکنه؟ خب من باید یه استدلالی داشته باشم، دلیلی بیارم که من بی پولم، من بیچارم، بالاخره چی بگم، چی کار بکنم؟ پس گواهی بایدم بر مفلسی تا مرا رحمی کند در مفلسی. تو گواهی غیر گفتگو و رنگ، وانما تا رحم آرد شاه شنگ. شنگ یعنی شیرینکار و ظریف و در واقع خوشمنش، همون که با شوخ میاد و ما این رو در فارسی به تنهایی کمتر به کار میبریم یا اصلا به کار نمیبریم، اما شوخ و شنگ که میگیم وقتی از یک کسی خوشمون میاد میگیم شوخ و شنگه. اینجا هم گفت اون خلیفه شوخ و شنگ، اون شاه شنگ، اگه قرار بشه به من ترحمی بکنه، غیر از حرف زدن من و رنگ زرد صورت من، یه دلیل دیگه باید من بیارم تا اینکه اون قبول بکنه. نمیشه من برم ادعا بکنم که ما بی پولیم، وضعمون بده، یا اینکه مثلا رنگ صورت خودم رو کافی بدونم تا او رحم بکنه. یک سند و مدرک دیگه ای لازمه. تو گواهی غیر گفتگو و رنگ، وانما تا رحم آرد شاه شنگ. گفت یه چیز دیگه ای بگو، یه کار دیگه ای باید بکنیم تا خلیفه رو به ترحم برانگیزیم. کین گواهی که ز گفت و رنگ بود، نزد آن قاضی قضاتان جرح شد. شوهر به زنش گفت که این مدرک و سندی که فقط مبتنی بر حرف باشه، گواهی که از گفت و رنگ باشه، یعنی از من بپرسه دلیلت چیه، چه سندی داری بر صدق مدعا، من اگه بگم همین حرفی که دارم میزنم یا در واقع همین رنگ زردی که بر صورت دارم اینو بخوام کافی بدون اون خلیفه، این درست نیست. این مثل اون کسیه که میره پیش قاضی و قاضی در صحت قول او شک میکنه. در اینجا دو تا اصطلاح اسلامی در مصرع دوم در کار اومده، یکی قاضی القضات، یکی جرح. قاضی القضات یعنی قاضی قاضیان، یعنی رئیس قاضیان قوه قضاییه، یعنی رئیس قوه قضاییه به تعبیر امروزی کلمه. قدیم اینو میگفتن قاضی القضات. قاضی القضات رو خلیفه منصوب میکرد در قدیم و بقیه قاضی های ولایات رو قاضی القضات منصوب میکرد. حالا اعرابی خلیفه رو به قاضی القضات تشبیه میکنه، میگه اگه یه کسی بره پیش قاضی القضات یا بره پیش یه قاضی ادعایی بکنه، این قبول نمیشه. چرا؟ چون جرح میشه. جرح یه معناش مجروح کردنه، که جراحت از همین آمده. جراح هم که میگن، جراح از اون جهت میگن که پوست و گوشت رو پاره میکنه و گویی همون کار رو میکنه که موقع زخم شدن اتفاق میفته، اینو میگن جرح. اما وقتی یک کسی ادعای صداقت میکنه، مثلا یک کسی میاد در دادگاه شهادت میده، اگر یک سند و مدرکی پیدا بشه که معلوم بشه که این آدم راستگو نیست، عادل نیست و نمیشه به قولش اعتماد کرد، این عمل رو میگن جرح. یعنی گویی که اون آدمی که ادعای سلامت میکرده به یک دلیلی مجروح کردند. این اصطلاح در محکمه ها نزد قاضی القضات بوده، یعنی اگر کسی می آمده و برخلاف ادعای یک شاهد بر نادرستی اون شاهد سندی عرضه می کرده و در نتیجه قول اون شاهد مردود می شده، این عمل رو می گفتن جرح کردن. این اصطلاح جرح بیش از آن که در دعاوی و محاکم مطرح باشه در علم رجال و در علم حدیث مطرحه، و در اونجا در مورد رجال حدیث، یعنی کسانی که حدیثی رو نقل کرده ان، دو اصطلاح کلیدی به کار میبرن، یکی جرح یکی تعدیل. که این جرح و تعدیل که ما به کار میبریم و خیلی وقتا هم معنای دقیقش رو نمیدونیم یا معنای دقیقش رو اراده نمی کنیم، یه معنای فنی اصطلاحی بسیار مهم و قدیمی داره در علم حدیث و علم رجال. ما امروز جرح و تعدیل رو به معنای دستکاری و در واقع راست و درست کردن به کار میبریم. مثلا یک کسی یک اساسنامه می نویسه میده به یه حقوقدان، حقوقدان یه قدری بالا پایینش میکنه و موادشو با هم سر سامون میده، دو تا تبصره اضافه میکنه، بعد میگه جرح و تعدیلی کردم. جرح و تعدیل این روزا به این معنا به کار میره، یعنی دستکاری، چیزی که فرنگی ها بهش مودیفیکاسیون میگن، مودیفیکیشن. آدم دخل و تصرفی بکنه، یه ذره سر صورتش رو اصلاح بکنه، درستش بکنه، انسجام درونی بهش بده، اینو میگن جرح و تعدیل. امروز به این معنا در اصطلاح عموم به کار میره. اما جرح و تعدیل در علم رجال یه معنای کاملا دقیقی داشته. جرح کردن یک راوی یعنی اثبات اینکه قول این راوی پذیرفتنی نیست، نباید پذیرفت، اینه میگفتن جرح. تعدیل هم به معنای اثبات عادل بودن راوی بوده. تعدیل از عدل و عدالت، نه از تعادل. تعدیل یعنی ثابت کردن اینکه این راوی عادله. و این اصطلاح جرح و تعدیل بسیار توضیحات داره در علم حدیث، و من برای کسایی که مایل باشن درباره جرح و تعدیل یک مقاله فنی عالمان بخونم، مدخل جرح و تعدیل رو از جلد دهم دانشنامه جهان اسلام نشانی میدم. اگر یه وقتی خواستید معنی دقیق جرح و تعدیل رو در علوم اسلامی بدانید و بخوانید، به این مقاله مراجعه کنید. و در این دانشنامه جهان اسلام که تا کنون 18 جلدش منتشر شده، درباره اصطلاحات اسلامی و معارف اسلامی مقالات دست اول فراوونه، همش یعنی مقاله دست اوله و از جمله مقاله جرح و تعدیل هم در اینجاست. بعد اعرابی به همسرش میگه کین گواهی که ز گفت و رنگ بود نزد آن قاضی القضاتان جرح شد. میگه این سند نی، برعکسه، یه چیزیه که اگه من بگم او در درستی قول منم شک میکنه. گاییم جرح رو در مقابل شرح به کار میبرن. یه کسی که مدعی میشه یه کتابی رو شرح کرده ولی به جای این که تلاش بکنه تا مقصود نویسنده معلوم بشه هی چنگ میزنه تو صورت نویسنده و به صورت زشتی در مقام خراب کردن نویسنده بر بیاد، علما میگن این شرح نیست، این جرحه. حالا اونم بی ارتباط با این معانی نیست، اینم گفته شده باشد. بعد میگوید صدق میخواهد گواه حال او تا بتابد نور او بی قال او. اینجا این او برمیگرده به کسی که یک عرض حالی به دادگاه برده و این ضمیر در ابیات قبلی مرجعی نداره. مگه خیلی دورتر بریم میتونیم بگیم که مولانا التفات کرده، یعنی از بحث بین زن و شوهر منصرف شده و رفته ذهنش رو برده سراغ اون شاکی، کسی که حالا مدعی شده، یک دعوایی رو برده تو دادگاه. میگه آقا گواه حال او یعنی اون مدعی این احتیاج به صداقت داره، یعنی صدق باید گواه حال او باشه. اگه معلوم بشه که راست میگه اون وقت بدون اینکه حرف بزنه این نور، نور راستی میتابه. منظور مولانا از این بیت اینه که اگر صداقت راوی یا شاکی یا مدعی ثابت نشده باشه، قال یعنی گفتن و حال یعنی حال ظاهری رنگ فایده نداره. اگه صدق باشه اون وقت نور یعنی اون مدعا بدون گفتگو بدون سخن میتابه، روشن میشه. صدق میخواهد گواه حال او تا بتابد نور او بی قال او. اینم روشنه. بعد حالا این بحث ها که بین زن شوهر میشه به یک نتیجه ای میرسند. مولانا این رو با این عبارت میاره و میگه هدیه بردن عرب سبوی آب باران از میان بادیه سوی بغداد به امیرالمؤمنین بر پنداشت که آنجا هم قحط آب است. یعنی بالاخره زن و شوهر عقلاشون رو سر هم کردن و گفتن که بله بد نیست یه بهانه جور کنیم، یه چیزی ببریم، دست خالی نریم که رامون بدن. و حالا که قرار شد دست خالی نرن چی ببرن؟ یک کوزه ای از آب بادیه بیابون پر کنن ببرن سراغ خلیفه با این تصور برپنداشت، یعنی با این فرض که تو بغداد اونجا مثل بیابون آب کمه و قحطی آبه. گفت زن صدقان بود که از بود خیش پاک برخیزند از مجهود خیش. حالا چون صحبت صدق شده و اینکه صدق باید در کار باشه، زن گفتش که راست میگی، صداقت میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه آدم هر چی داره همونو نشون بده. راست هم میگه دیگه، صداقت همینه دیگه. گفتن که صدق آن بود که از خیشتن آن نمایی که باشی و آن باشی که نمایی. این صدق دیگه، این صدق یکی از مفاهیم اساسی دینداریه و ایمانه و در قرآن و احادیث ما خیلی جایگاه بلندی داره. در قرآن به انواع و اقسام آمده، در آیات مختلف، در احادیث هم که همینطور، نقطه مقابلش هم که کذبه. و این صدق یه مقام بالاییه که اگر کسی به این مقام رسید، درجه در واقع صدیق بودن حقیقی رسید، اون مقام دیگه مقام بالایه. و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. یا سعدی میگه که صدق پیشار، که اخلاص به پیشانی نیست. من درباره صدق ترجیح میدم در یه وقت دیگری انشاءالله در آینده صحبت کنم. احتمالم میدم که مولانا خودش در آینده یه وقتی مفصلتر درباره صدق صحبت بکنه. اینجا نمیخوام حالا بحث صدق رو باز بکنم، همین اجمالا اشاره میکنم و میگذرم. که عربی به زنش گفت که بابا صداقت باید در کار باشه، ما به صدق احتیاج داریم. زنم گفت بله، صدق اینه که از بود خیش، یعنی از هستی خیش، از دارایی خیش آدم دست بکشه و هرچی داره در طبق اخلاص بگذاره. مجهود اسم مفعول از جهد، یعنی آنچه از طریق تلاش به دست آمده. این مجهود رو اگر ما بخوایم به لفظ امروزی ترجمه کنیم، باید بگیم دستاورد، حاصل تلاش، دستاورد. زن گفت اگه یک کسی از دستاورد خودش صرف نظر کنه، دل بکنه، پاک برخیزه، پاک یعنی به کلی یک جا، اگه این دل بکنه، هر کس که از دستاورد خودش، از اون چیزی که با تلاش خودش حاصل کرده دل بکنه، این علامت صدقشه. صدق اینه. گفت زن صدقان بود که از بود خیش پاک برخیزند، از مجهود خیش، یعنی هم از بود خیش برخیزند هم از مجهود خیش برخیزند. آب باران است ما را در سبو، ملکت و سرمایه و اسباب تو. تو یعنی تو، اینجا ما ضرورت قافیه اینطور میخونیم. گفت که ما چی داریم؟ تو کوزه یه آب بارونی داریم. آب باران است ما را در سبو، ملکت و سرمایه و اسباب تو. میخوای بلند شی بری خلیفه، پیش خلیفه در بغداد، یک ملکتی میخوای، ملکت یعنی دارایی، سرمایه میخوای، اسباب میخوای، یه وسیله میخوای که به بهانه اون وسیله خودتو نزدیک کنی، همین آب بارونی که ما تو کوزه داریم. این سبوی آب را بردار و رو، هدیه ساز و پیش شاهنشاه شو. گفت حالا که میخوای بری سراغ شاه شاهان، خلیفه‌ای که بر همه امرا حاکمه، همین کوزه آبو بردار و را بیفت. گو که ما را غیر این اسباب نیست، در مفازه هیچ به زین آب نیست. برو اونجا خدمت خلیفه بگو که دار و ندار ما این بوده، مثل اون موری که ران ملخی رو هدیه آورده پیش سلیمان، این تو هم برو بگو که همینه، ما دار و ندارمون این کوزه آبه. و در بیابون، اونجایی که ما زندگی میکنیم، مفازه یعنی وادی بیاب و علف و بیابون، از این آب بهتر دیگه وجود نداره. این بهترین آب ما بوده و بهترین آب دنیاست. بعد زنه برای اینکه دل شوهر رو قرص کنه میگه گر خزینش پر زر است و گوهر است، این چون این آبش نیاید نادر است. میگه که درسته که این خلیفه خزانش پر طلا و جواهره، پر زر و گوهره، اما همچین آبی که نداره که. این آب که هر جایی پیدا نمیشه، این آب نادره، این آبی نیست که هر جایی پیدا بشه، نه، همچین آبی اونجا پیدا نمیشه. این بحثو میکنه مولانا، بعد باز فرصت پیدا میکنه برای اینکه یه گریزی بزنه. صحبت یه کوزه‌ایه که این توش یه مختصر آبی است و اعرابی قراره این رو ببره هدیه بده به خلیفه. مولانا خواننده و شنونده رو همینجا نگه میداره و چون بحث کوزه اومده یه تمثیلی رو بیان میکنه. میگه چیست آن کوزه؟ تن محصور ما، اندرو آب حواس شور ما. ای خداوندین خم و کوزه مرا، در پذیر از فضل الله هشترا. کوزه با پنج لوله پنج حس، پاک دار این آب را از هر نجس، تا شود زین کوزه منفذ سوی بحر، تا بگیرد کوزه من خوی بحر، تا چو هدیه پیش سلطانش بری، پاک بیند باشدش شه مشتری، بی نهایت گردد آبش بعد از آن، پر شود از کوزه من صد جهان، لوله ها بربند و پر دارش ز خم، گفت قزو ان هو ابصارکم. این بحث اینه که مولانا میگوید که این کوزه یه تمثیلی است از وجود محدود ما، هستی و تن محصور ما. محصور یعنی محدود. چیست آن کوزه؟ تن محصور ما. حالا تو این کوزه چیه؟ همطور که تو کوزه عرابی یا آب شوری بوده مال بیابون که فکر میکرده که این خیلی چیز مهمیه، ما هم توی این کوزه بدنمون آب زلال نیست، آب شوره، آبیه که نامطبوعه، نامطلوبه، اندر او آب حواس شور ما، یعنی آب شور حواس ما. تو این کوزه ما آب زلال نریختیم. این کوزه باید از آب سالم پر بشه و دعا میکنه ای خداوند این خم و کوزه مرا در پذیر از فضل الله هشترا. مولانا عادتش اینه دیگه، چون ذهنش قرآنیه، دائم انس با قرآن داره، هر مفهومی که به ذهنش میاد فوری میره سراغ آیه قرآن. اینجا اشاره به آیه 111 سوره توبه میکنه که در آن آیه آمده است ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خداوند جان و مال مؤمنان را به بهای بهشت خریده است. میگه خدایا تو که گفتی که خدا خریدار جان و مال شماست، این کوزه منم قبول کن از فضل الله اشترا، یعنی از اون تفضلی که بر بندگان خودت کرده ای که در الله اشترا، ان الله اشترا در آیه قرآن گفتی، با اون تفضلی که کردی این کوزه ناقابل پر از آب شور ما رو، این خمره و این کوزه ما رو قبول کن ای خداوند این خم و کوزه مرا در پذیر از فضل الله اشترا. که میگیم خدایا به فضل خودت قبول کن، اینم میگه به فضل الله اشترا که در قرآن گفتی قبول کن. کوزه با پنج لوله پنج حس، این حواس پنجگانه ما، چشم و گوش و لامسه و ذائقه و شامه، اینا پنج لوله حسن که ما از طریق این پنج لوله داریم آب وارد این کوزه میکنیم. بعد میگه این کوزه بدن رو که از طریق این پنج لوله پنج حس داره پر میشه، لطفاً از آب پاک پرش کنید، از آب نجس پر نکنید. کوزه‌ای با پنج لوله پنج حس، پاک دارین آب را از هر نجس، تا شود زین کوزه منفذ سوی بحر. اگر آب نجس از طریق حواس پنجگانه وارد این کوزه نکنی، اگر چشمت به اون چیزی که حرامه نیفته، گوشت اون چیزی که حرامه نشنوه، گوش نسپری به حرام، چشم ندوزی به حرام، لب باز نکنی به حرام و دست نسایی بر حرام، از این پنج حس اگر که این آلودگی وارد نشه، اون وقت این کوزه یه راهی باز میشه ازش به سمت دریا، تا شود زین کوزه منفذ سوی بحر. منفذ یعنی پنجره، راه، دریچه. یه دریچه‌ای از این کوزه به سمت دریا باز میشه، تا بگیرد کوزه من خوی بحر. اون وقت آبی که تو این کوزه است همگون میشه با آب دریا، یعنی اون زلالی و پاکی و شفافی و بی نهایتی آب دریا در آب این کوزم پیدا میشه و کوزه من محدود محصور خوی بحر پیدا میکنه، یعنی از جنس بحر میشه. تا چو هدیه پیش سلطانش بری، پاک بیند باشدش شه مشتری. وقتی حالا یه همچین کوزه ای رو پیش خدا میبری، یعنی مولانا استفاده معنوی میکنه، اصلا برای همین حرفا داره اون مثالا رو میزنه. اصلش اینه که این کوزه مال اعرابی و پیش خلیفه بردن، همه اینا یک بهانه است برای این که بگه ما این تن ناقابل، این وجود ناقابل خودمون رو اگه پاک کنیم و پیش خدا ببریم قبولش میکنه. تا چو هدیه پیش سلطانش بری، پاک بیند باشد از شه مشتری. ببینه که پاکه مشتریش میشه. بی نهایت گردد آبش بعد از آن، پر شود از کوزه من صد جهان. و این کوزه دیگه محدود نیست، مثل دریا میشه، از این یک کوزه صد دنیا پر میشه. لوله ها بربند و پر دارش ز خم. میگه این لوله هایی که آب آلوده از طریق اونها وارد این کوزه میشه، اونها رو ببند. این کوزه رو از خم عنایت الهی و حقیقت الهی پر کن. کوزه ها بربند و پر دارش ز خم. گفت غزو ان هوا ابصارکم. اون آیه قرآن رو به یاد بیار که خداوند فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. خدا میگوید به پیغمبر که تو به مؤمنین بگو چشماشون و نگاهاشون رو بشکنن، یعنی خیره نشن. وقتی چشمشون به نامحرم میفته، وقتی چشمشون به حرام میفته، این نگاه رو به پایین بیاندازن، بشکنن نگاه رو، خیره نشن، چشم ندوزن. میگه تون خدا اینجور گفته، گفت قضو ان هوا ابصارکم، از دیدگانتون رو، چشماتون رو از هوا ببندید. این آیه رو به این صورت در شعر آورده. خب بعد دو بیت دیگه هم میخونیم و قدری طولانی شده تمام میکنیم. میگه ریش او پرباد کین هدیه کراست، لایق چون اون شهی این است راست. زن نمیدانست کانجا برگذر، جوی جیهون است شیرین چون شکر. در میان شهر چون دریا روان، پر ز کشتی ها و شست ماهیان. خبر نداشت که حالا در بغداد چه خبر از آب، که این رو میگذاریم انشالله برای نوبت آینده و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.